در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
از مجموعه پادکست های رادیو فردا،
پل ارتباطی شما با پزشکان.
سلام دوستان، به چهارمین بخش از سلسله پادکست های چکاپ خوش اومدید. این بار رسالت چکاپ که پرسش از شما و پاسخ از پزشکان بود رو درست و حسابی پشت رو کردیم و به سراغ یک وارونه کاری رفتیم، یعنی به جای پزشک یا کادر پزشکی به سراغ یک زن سالها مبتلا به سرطان پستان رفتیم و از او درباره آنچه در سالهای ابتلاء مکرر تجربه کرده پرسیدیم. زنی که به جای زاری و گزارش رنج و درد چند جراحی و برداشته شدن سینه چپش، مثل صفحه سوزن خورده مرتب در گوش من و اطرافیان دیگر تکرار کرده و همچنان هم می‌کند که دوران ابتلایش به سرطان بهترین و شیرین ترین دوران زندگیش بوده. من این زن را از نزدیک و به دقت در تمامی این سالها دنبال کردم و دست روی قلبم میذارم و سوگند یاد میکنم که هرچه میشنوید مو به مو مو به مو این حقیقت است. منتها هم خودش و هم ما از قش و ریسه هایش به دلیل رعایت زمان پادکست تا حد زیادی صرف نظر کردیم. وقتی او از این دوران میگوید اغلب مردم ابرو بالا میاندازند و به سختی حکایتش را باور میکنند. اگر دلتون میخواد بدونید چطور با خوشبینی و روحیه قوی و حمایت اطرافیان احتمالاً میشه به جنگ سرطان یا هر درد ظاهراً بیدرمان دیگه رفت، توصیه میکنیم گفتگو با میترا رو از دست ندید. خب میترا، از اول برامون بگو چطور فهمیدی سرطان داری؟
از طرف بیمارستان نامه اومد بر ماموگرافی. دفعه اول اصلا نادید گرفتن، گفتم اصلا سالمم، من نمیخوام برم. دفعه دومم همینطور، دفعه سوم دیگه مجبور شدم برم. وقتی آزمایش کردن گفتم بله مثبته، بعد دیگه شروع کردم برای معالجه.
بعد نیست توضیح بدیم که اگر دفعه اول یا دفعه دوم رفته بودی این قده اونجا وجود نداشت و تا نوبت بعدی که میرفتی، البته این چیزایی که خودت باید توضیح بدی، اما از اونجایی که ندادی بذار من هم توضیح بدم که دفعه اول اگر رفته بودی کاملا سالم روونت میکردن خونه و تا نوبت بعدی احتمال خیلی زیاد قده سرطانی چنان بزرگ میشد و چنان سرطان مزمنی بود تا اونجایی که من میدونم که میتونست خیلی خطرناک باشه. دفعه دوم هم نرفتی و باز هم قده اونجا احتمالاً وجود نداشت، چرا که وقتی که قده پیدا شد دفعه سوم که یه چیزی حدود دو سه ماه بعدش بود انقدر کوچیک بود که تونستید درمانش کنید. اما این نحوه درمان چگونه بود؟
یه تیکه از سینه‌مو برداشتن، یه خیلی کوچولو، بعد آزمایش دادن که مثبت بود، پرتو درمانی کردن. بعد 7-8 ماه دوباره منو خواستم برای آزمایش، دوباره نشون داد که باز سرطان دارم. یه قسمتی دیگه شو برداشتم. بعد از اونجایی که میخواستم شهرم رو عوض کنم اومدم به شهر بزرگ، اینجا اومدم، بعد دکتر دوباره نشون داد، گفتش که باید سینه‌تو کامل برداشت. سینه‌مو که برداشتن من خیلی از خدا ممنونم که این روحیه قوی رو به من داد که من تونستم با این مریضی مبارزه کنم. اتفاقا من اگه بگم شاید خیلی ها بخندن، ولی واقعیت داره. من خیلی ساده گرفتم، خاطره های خیلی خوبی از این عملم دارم. 45 روز تو بیمارستان بودم. تو این 45 روز من خواهرم و خانم برادرم هر روز 10 صبح می اومدن تا 2 بعد نصف شب تو بیمارستان بودن. می گفتیم، می خندیدیم، منو می بردن بیرون، می گردوندن. خیلی خاطرهای خیلی خوبی داشتم با دوستان، با همشون. من خیلی خوش گذشت به من.
میترا، یه وقتی به من گفتی که بهترین دوره زندگی دوره بود که سرطان گرفته بودی و سینه‌تو بریده بودن. من واقعا سالهاست به این فکر میکنم که چطور ممکن آدم سینه‌شو ببرن و سرطانش برگرده و بهترین دوره زندگیش باشه. چرا این همه فکر میکنی که این بهترین دوره زندگیت بود؟ آیا فکر میکنی چون چون که نجات پیدا کردی بهترین دوره زندگی شد، یا اینکه اصلا موضوع برات ساده بود؟
موضوع برام خیلی ساده بود. اول ترسیدم، خیلی ناراحت بودم. آزمایش که کردن هنوز جواب نیومده، من همش میگفتم آی من سرطان گرفتم، آی دارم میمیرم و اینا. بعد که نامه اومد، دوستان خونه ما بودن، دوستم که نامه رو قبل از من باز کرد گفتش آخ جون مثبته، آخ مثبته. دخترش هم پیش من گفت مامان چی میگی مثبت؟ خدا نکنه مثبت باشه. گفت چرا اینجا نوشته مثبته؟ گفتش بابا مثبت یعنی که این سرطان رو دار دیگه. خنده ما از اونجا شروع شد. بعد من رفتم بیمارستان عمل کردم، وقتی به هوش اومدم دوستم با یه پاکت میوه واسطه بود بالا سر من، تا چشم باز کردم گفت میتروپین رو بخور حالت خوب بشه، قوی تر بشه. آقا یه موز داد به من، من این موز رو خوردم، بلافاصله حالم بد شد. پرستار اومد گفت چرا خانم این کاری کردی، چرا بهش موز دادی؟ خلاصه دیگه از اونجا با شوخی و خنده من شروع کردم این عملو. بعد ایمانی هم که به خدا داشتم خیلی راحت تونستم از پس این بیماری بردیام.
آخرین وضعیت الان چطوره؟
الان الحمدلله. وقتی سینه منو برداشتن گفتن چون تو این سختی رو کشیدی یه عمل زیبایی هم بر تو انجام میده. از شکمم چربیامو برداشتن گذاشتن توی سینه، بعد از نوک این سینه من نصفش رو برداشتن گذاشتن توی سینه، دورشم تتو کردن دیگه شد یه سینه کامل. بعد شکمم من شکر خدا دیگه خیلی خوب شده. الان یعنی من اصلا هیچ شکمی ندارم، هیچ وقتم بزرگ نمیشه. این یه خوش وقتی که این باعث شد که من هیکلم خوب بشه.
میترا، توی دورانی که سرطان داشتی و 45 روزی که گفتی توی بیمارستان بستری بودی، زنان دیگری رو هم دیدی که سرطان داشته باشن، احتمالاً اونها هم عمل کرده باشن، همشون روحیه ای تو رو داشتن یا اینکه افسرده و نگران بودن؟
از طرف بیمارستان برای ما یه دوره گذاشته بودن، هر هفته روزای سه‌شنبه ما برنامه داشتیم. سوئدی بودن، ایرانی بودن، از همه کشورها بودن. ما خیلی دوست بودیم، میگفتیم، میخندیدیم. بعضیاشون خیلی افسرده بودن، خیلی میترسیدن. ما همش بهشون دلداری میدادیم. بابا وقتی علم پزشکی اینقدر پیشرفت کرده دیگه سرطان سینه آنچنان خطری نداره که مبارزه کردیم. الحمدلله شکر خدا، یعنی همه دوستایی هم که من باشون رفت آمد یا تماس تلفنی دارم الحمدلله همشون حالشون خوبه.
میترا، از خاطرات بیمارستانت بگو. برامون تعریف کردی در رابطه با اینکه درد زیادی حس نمی کردی. چرا درد رو حس نمی کردی؟
وقتی چربیای شکمم رو برداشتن منتقلم کردن به اتاق، گفتن فردا فیزیوتراپ میاد تو رو معاینه میکنه.
چربیای شکم رو برداشتن برای اینکه سینه ای بسازن نه؟
بله، چربی رو برداشتن توی سینم گذاشتن، از پوست شکمم هم برداشتن دور این سینم دوختن. یعنی الان این زیاد مشخص نیستش. دکترام خیلی دکترای خوبی بودن. بعد فیزیوتراپ که اومد، یعنی دیروز عمل کردن، امروز فیزیوتراپ اومد پیشم. حال احوال پرسی و اینا، بعد گفتش که میترا پاشو یه کوچولو ببینم چجوری بلند میشد. من بلند شدم، گفتش و آفرین آفرین، میتونی راه بری؟ گفتم آره. این راست دارم. این اصلا زد تو سرش. گفت مگه میشه؟ من این همه مریض دارم، این همه مدت من دکترای خانمایی که عمل کردن دارم، ولی هیچ کدوم مثل تو نیستن. تو ماشاءالله خیلی قوی هستی. وقتی به همه میگم که باور کنی، من وقتی عمل داشتم من اصلا هیچ کوچکترین دردی رو احساس نکردم، کوچکترین ناراحتی نداشتم. هم دکترام خوب به رسیدگی میکردن، هم فامیلم، دوستان، همه منو تنها نذاشتم. اصلا وقت نداشتم که فکر کنم من سرطان دارم، چون همه دور هم بودیم با بگو به خند و تیم تو بیمارستان. خیلی خوب بود، من خاطرهای خیلی خوبی دارم.
میترا، تو مرتب میگی که زمانی که عملیاتی کرده بودن هیچ کدام از عملها، حتی عمل شکم وقتی که چربی رو برداشتن و سینه تو رو ساختن، اگه اشتباه نکنم سینه چپت بود، میگی که اصلا درد احساس نمی‌کردی. این احساس رو به آدم میدی که اصولا آدم نیستی که درد رو احساس بکنه و توانایی و شکیبایی تحمل درد زیاد رو داری. حالا که چند وقت پیش وقتی پات شکسته بود زمین و آسمان دوخته بودی و درد رو حس می‌کردی، فکر می‌کنی اون موقع عمل چه تفاوتی داشت با شکستن پا؟
والله تفاوتش بی‌نهایت بود. چون من میگم من اصلا درد سینه، درد عمل نفهمیدم. از اینجوری که پرستارا به من می‌رسیدن، میگم دوستام و فامیلام به من می‌رسیدن، مثلا هیچی نفهمیدم از عملم. همیش وقتی میشینیم میگیم همه میخندیم که من وقتی خانم برادرم اومد دیدن من با خواهرم سوار ماشین شدیم رفتیم دنبال اون. وقتی اون منو از دور دید میزد تو سرش، گفت بای خود تو سرت و چطور تو نستی به خودت اجازه بدی بیای دنبال من. برگردیم برگردیم بریم بیمارستان. یه کار من همش این بود، من خودم میرفتم مثلا از بیمارستان بیرون میرفتم کتابخونه، کتاب قرض میگرفتم میومدم، بعد با خواهرم و همون خانم برادرم میرفتیم خرید، میرفتیم پارک، دوباره برمیگشتیم بیمارستان. راستی یه خاطره خوبی دارم بگم اینا.
حتما چرا که نه.
من خواستیم یه سفر خارج کشور بکنیم با دوستم از شهر قبلیمون، اومد دنبال دکترم صحبت کرد که میخوام 3 روز بریم مسافرت. دکتر گفت نه اجازه نداره، نمیتونه از بیمارستان 3 روز بره بیرون. گفت باشه. این شب رفت خونه، فردا صبحش اومد گفتش میترا ما دیشب رفتیم کازینو. گفتم کازینو؟ ما اصلا کازینو نداریم اینجا. گفت آره بابا داریم، تو نمیدونستی. امشب از دکتر اجازه میگیریم میریم کازینو. خانم اون دکترم اومد، این به دکترم گفتش که ما امشب مهمونی داریم، اینا اجازه میدیم ببرین خونه. گفت آره بره، ولی لباسش رو در نیاره، این لباس باید تنش باش. آقا ما رفتیم خونه، یه دست کت شلوار پوشیدم، پیرن بیمارستان منو سفید بود شد کت شلوار با پیرن سفید. ما رفتیم کازینو، از در که میخواستم برم تو، آقای جلوی در منو گرفت گفتش که شما نمیتونید با این کت بیاین تو، باید کتتون رو در. گفتم آقا من از بیمارستان میام، نمیتونم کتم رو در بیارم. گفت باشه بس بفرد. ما رفتیم تا 4 صبح اونجا بودیم. وقتی کازینو رو بستم من اومدم بیمارستان، دوستان رفتن خونم. دیگه اولین کازینه بود که من رفتم. از این خاطره من تو بیمارستان زیاد دارم.
تصور میکنی این خوشبینی که به آینده داشتی و این شادی و شعفی که در دوران بیماری سختت احساس میکردی کمکی بوده به زندگیت، کمکی بوده به بهبود اوضاع، یا فکر میکنی صرفا زده بودی به بیخیالی؟
نه واقعا من اصلا بیخیال نیستم. اولا میگم دیگه من خیلی ناراحت بودم، ولی نمیدونم اصلا این بر من چجوری پیش اومد که من تونستم این مریضی بزرگی رو پشت سر بذارم. نمیدونم چی باعث شد که من اینجوری شدم. البته من خودم همیشه میگم عمر دست خدا، که نمیتونم چجوری بگم، بالاخره هرچی بود گذشت، ولی خوب گذشت. امیدوارم همه مریضا فکر سرطان و اینجور چیزا رو نکنن، فکر سلامتی خودشون باشن. بسپارم به خدا و اطلاعاتی که دکتر بهشون میده از دکتر کمک بگیرن، انشالله حال همه خوب میشه.
داستانای زیادی در طول مدت مریضی تو اتفاق افتاده که من خودم شاهد یک صحنه خیلی ترسناکش بودم، و اون وقتی بود که اومده بودی پیش من و وقتی ازت پرسیدم که وضعیت سینه‌ت چطوره گفتی خیلی خوبه، رو به بهبوده، و وقتی سینه نمیدونم سیلیکونی بود یا پنبه‌ای بود یا هر چیزی که بود که توی سوتینت گذاشته بودن برداشتی، من از وحشت یه جیغی کشیدم، چون که کاملا پر از چرک و زخم و همه چیز بود. بهت گفتیم که این طبیعیه؟ گفتی نه خب خودش خوب میشه. پرسیدیم یعنی چی خوب میشه؟ مجبور شدیم که فردا صبحش تو رو با کتک ببریم اورژانس تا بهت رسیدگی کنن. من فکر میکردم همیشه که یه جای کار تو میلنگه. چطور ممکنه آدمی با این همه چرک و دلمه یک چیزهایی توی سینه چپش بازم همچنان بتونه اطرافیانش رو سرگرم کنه، شوخی کنه، حسابی یک آدم جالب توی مهمونی باشه؟ خودت فکر میکنی چطور همچی چیزی ممکنه؟
والا من وقتی از شکمم چربی گذاشتن توی سینه، دکتر خیلی چربی گذاشته بود، بخیه که زده بود، این بخیه ها به خاطر زیادی چربی از هم جدا شده بودن. این چربی بود، چرک نبود، چربی بود که از سینه میمد بیرون. هر روز میرفتم بیمارستان، پرستار خودم اینو پانسمان میکرد. روزی که من اومدم دیدن شما با هم نشسته بودیم حرف میزدیم، گفتم من که تا اینجا اومدم دیگه پیش پرستار خودم ندم، برم این بیمارستان. من رفتم تو، پرستار این سینه منو دید، یه جسم زد به سرش جیخ که وای خدا این چیه، من تازه همچین چیزی ندیدم. گفت خانم پرستار اصلا نتر چیز مهمی هم نیستش، بیا فقط دستمالای اینا عوض کن، چیزی نیست. گفت ماشاءالله به این روحیه‌ای که تو داری. خلاصه این بود. بعد یکی از قاتلام هم این بود که حوصله‌ام خیلی سر رفته بود. این خواهرم و خانم برادرم گفتن من دیگه چقدر تو بیمارستان بمونم، حوصله‌ام سر رفت، بعد داریم منو ببریم بیرون. اینا من گذاشتم تو صندلی که چرخگاه، رفتیم بیرون از بیمارستان. همینجور میگفتیم میخندیدیم، ما رسیدیم تو یه پاساژی، گفتن که بابا با این وضعیت بچی بریم پاساژ. گفتم نه حالا من باید برم اینجا یه خریدی بکنم تا حالم جا بیاد. ما همون صندلی چرخدار منو بردن توی مغازه اچ ام، اونجا یه خریدی هم کرد، بگو بخند برگشتیم بیمارستان.
الان یه صفحه جویی تو این داستان شد، به خاطر اینکه دفعات قبلی که من این داستان رو شنیدم قرار بود که خانم ها جلوت ایستاده باشن و وقتی که ازشون میپرسی چرا اینجوری میکنی، میگن بابا پرستارت اونجا چند قدم اونورتر وایساده، اگه تو رو ببینه کنف یکون میکنه، اون وقت به سرعت برات میگردونن به بیمارستان که خانم پرستارت نبینه.
اینه باز یه روز بهشون گفتم من حوصله‌ام سر رفت، پاشیم بریم بیرون. دوباره این دوتا منو برداشتن رفتیم یه پارکی دم بیمارستان بود، داشتیم میرفتیم دیدیم توی پارک آنتیک فروشی هستیش، داشتیم همینجوری نگاه میکردیم دیدم خواهرم داره با یکی سلام علیک میکنه. از خانم بعدم پرسیدم این خانم کیه که خواهرم داره سلام علیک میکنه؟ گفت میکرو بودو که پرستارته. اینا منو دوندن و چرخ و همچون با سرعت بردن بیرون که این پرستارم نفهمه که من اونجا بودم. همه اینا میتونی خیلی چیزای جالبی بود که برای من پیش اومد. یا شما فکر کن ساعت 6 صبح پرستار میاد مریض رو از خواب بیدار میکنه، پاشین آماده باشید دکتر میخواد بیاد ببیندید. ما ساعت 6 پا میشیم نشستیم رو تخت، ساعت 7 دکتر میاد معاینه میکنه و اینا، میگن صبحونه بخورید. صبحونه میارن ما میخوریم، بعدش من میخوام بخوابم، تا چشمم هم میذارم میبینم این خانه برادرم با خواهرم اومدن. اینقدر اینا از ده تو میمدن تا دو نصف شد، هی میگفتیم میخندیدیم. بعد اینا میرفتن تو اتاق انتظار، اونجا یه تلویزیون هم بود، میشستن فیلماشون رو میدیدن. دو نصف شد میرفتن خونه، صبح بازم میومدن. من دیدم مثلا صبح استراحت ندارم، همش اینا اینجا. گفتم بابا پاشیم برین خونه تو، من دیگه نمیخوام شما رو ببینم. اعصابم خورد شد، هر روز صبح میایین اینجا نمیذاریم من بخوابم. گفتم بریم؟ گفتم بله خداحافظ. اینا رفتن، من گفتم آخ جان اینا رفتن، من در خودم یه خواب راحتی بکنم، سرمو گذاشتم خوابیدم. بعد که بیدار شدم دیدم اینا نیستن. زنگ زدم بهشون کجاییم؟ گفتم ما دانمارکی. گفتم خجالت نمیشه مریض رو گذاشتیم اینجا خودتون رفتید، پاشیم بیاد. دوباره خانم جفتشون هم پاشدن اومدن. از این برنامه من زیاد داشتم، همینا باعث شد که من روزی قوی پیدا بکنم. خوب بود.
میترا خانوادت چی فکر میکردن؟ خانوادت فکر میکردن آدم عجیبی هستی، فکر میکردن باید موضوع رو جدیتر بگیری؟ دوتا پسر داری، پسرها چی فکر میکردن؟
بچه هم خیلی ناراحت بودن، جفت پسرام هم هر روز میومدن، باباشون میومد، اینا رو میدیدن ناراحت میشدن، چون احساسشون رو درک میکردن که چقدر با ناراحتی منو دارن نگاه میکنن، ولی کاری نمیتونستم بکنم. خوب نمیتونم، هرچند که میگم خیلی خوب بود، خیلی خاطرهای خیلی خوبی دارم، ولی از یه بابت هم سخت من بود.
سختت بود این که ببینی بچه ها رنج میکشن؟
بله.
خب الان چی میگن؟
الان هم واقعا اونا هم از کداش ممنونن، یعنی شکر میکنن که مامان تو تونست بود. نزدیک 4 دفعه منو عمل کردن، من رفتم زیر عمل. اینا تفتی هم وقتی میمدن صبح اول وقت بیمارستان یا من میبردن اتاق عمل، چش باز میکردن میدیدن اینا هستن، چفته شد با باباشون نشستن، اینا بر من ناراحت کننده بود. ولی برنامه های دیگه هم که خودم جور میکردم بر خودم بر روحیه، اونا هم بودن دیگه.
هیچ وقت توی دورانی که سرطان داشتی فکر کردی ممکنه مثلا اتفاقی بیفته، خدا به دور، اما احیانا اتفاقی برات بیفته و نتونی دیگه بچه ها رو ببینی، نتونی دیگه با این خاطرات خوشت زندگی بکنی، نتونی اصولا مثل همیشه که هستی آدم شاد و سرحالی باشی؟
دفعه اول نامه که اومد که مثبته، با دکترم قرار داشتم، بعد رفتم پیش دکترم، خیلی ناراحت بودن، یعنی اون روز خیلی برام روز بدی بود. ولی بعدش دیگه دکتر با هم صحبت کرد که هیچ اتفاقی نمیفته، به دکترم اعتماد داشتم. 14 دفعه منو پرتو درمانی کردن و سر همین پرتو سوخت، تاول زد، سختی کشیدم، اینا هم تو عملم بودن.
میترا سرطان تو بارها برگشت نه؟
دو دفعه برگشت.
خب دفعه اول خیلی جزئی بود، اما دفعه دوم بزرگتر بود و مجبور شدن تمام سینه رو بردارن. با این وجود باز هم نگران نبودی؟ به نظر میرسه که نبودی.
نه نبودم. میگم دفعه سوم سینه منو کامل برداشتن، دفعه اول و دوم تو هست دفعه یک تیکی از سینه رو برداشتن، ولی دفعه سوم کل سینه رو برداشتن، یعنی دیگه کل سینه ریشه دورده بود.
خب حالا یه سوال، مجموعاً از روز اول تا حالا چند سال گذشته؟ سالهای زیادی بود.
بله نزدیک فکر کنم همون 20 سال 22 سال پیش من شروع کردم. 8 سال طول کشید عمل سوممو بعد 8 سال انجام دادم. با اینکه هر 6 ماه به 6 ماه می‌رفتم برای آزمایش، ولی دیگه 8 سال بعد سینه‌مو کامل برداشتن.
ببین میترا، میخواستم روز جهانی سرطان با یک خانمی که قبلا سرطان سینه داشته مصاحبه کنم، اما به نظر اون حرف زدن در مورد دورانی که سرطان داشت بسیار سخت بود و میگفت حاضر نیست دوباره پنجره‌ای رو به سوی اون خاطرات مرگبار باز کنه و این باعث رنجش و افسردگیش میشه. من حیرونم که تو چطور اینطور نیستی. تو برات حرف زدن در مورد سرطان کوچکترین رنج و ناراحتی که نداره هیچی، بلکه با شادی از اون دوران یاد میکنی. خودت فکر میکنی چرا با بقیه فرق داری؟
برای که من اولا به خدا ایمان دارم.
بعد ایمان داشتن چه ربطی داره به ماجرا؟ مؤمن ها هم میمیرن.
میدونستم که بلایی سر من نمیاد. یعنی البته اون خانمی هم که شما باش مصاحبه کردی که ناراحت میشد که مثل من بود، این دوران گذشته دیگه، یعنی میگذره. خب بهتره که مثل من فکر کنن با اون خانم که این همه سختی کشیدن.
میترا میگی 22 سال گذشته، 22 سال درگیر یک بیماری بودن کار بسیار سختی باید باشه. چه توصیه‌ای داری به غیر از این که باید به خدا ایمان داشت؟ به خاطر اینکه به نظر من ایمان به خدا بسیار کار زیبا و قشنگیه و به آدم آرامش میده. همیشه ایمان داشتن به هر چیزی باعث آرامش روح و روان آدم میشه. اما الان وقتی سرطانه، موضوع مرگ و زندگیه، به ویژه 22 سال پیش، یعنی امروزه پزشکا میگن که همه ما ممکنه مبتلا به سرطان بشیم و هرچی عمرمون طولانی تر میشه مسلما سیستم ایمنی بدنمون تا حد زیادی ضعیف‌تر میشه و امکان ابتلا به سرطان افزایش پیدا میکنه با توجه به اینکه هر روز در بدن ما سلول‌های سرطانی ایجاد میشن، اما خب سیستم ایمنی بدنمون اونها رو دفع میکنن. اما یه روزی با سال خورده شدن آدم‌ها خب ممکنه یک موردی این دفع انجام نشه و آدم مبتلا به سرطان بشه. حالا 22 سال عمریه. در نتیجه باز هم همچنان برای بسیاری از شنوندگان رادیو فردا این سوال پیش خواهد اومد که هیچ وقت در طی این دوران، حالا اون چیزی که تو بهش میگی ایمان، از دست دادی؟ هیچ وقت شد که بشینی و با خودت فکر کنی که ایداد بیداد نکنه دوباره برگرده، نکنه این دفعه جدی تر بشه؟
اتفاقا من از این نظر خیلی فکر میکنم، حساسم هستم به این موضوع. هر دفعه هم که میگم که مثلا آی من اینجا سرطان گرفته، آی اونجا سرطان گرفته، میرم دکتر، به دکترم میگم که من این فکر رو میکنم، چون قبلا من داشتم، تو فامیلم هم بود، آزمایش میکنم، میگم الحمدلله فیزیک فیزیکش خوبه.
به سویدی چطوری میگن الحمدلله؟ نه فقط جهت اطلاع شنوندگان گرامی رادیو فردا، احتمالا میگن تکلوف.
دیگه اونا نمیده، ولی خب میگن که تک نکن، همه چی خوبه، آزمایشت خوبه. که منم واقعا دیگه خدا ممنونم، همه چی خوبه، حال منم خوبه، انشالله حال همه خوب باشه.
میترا، آخرین تحقیقات پزشکی میگه که میزان ابتلا به سرطان بسیار بسیار افزایش پیدا کرده. حتی میگن تا سال 2050، یعنی 26 سال دیگه، سازمان جهانی بهداشت میگه البته، احتمالاً میزان ابتلا به سرطان 77% افزایش پیدا میکنه. اما تحقیقات پزشکی در زمینه سرطان چنان گسترده شده و چنان پیشرفت کرده که به قول پزشکی که روز جهانی سرطان باش حرف زدیم، به یک معجزه بیشتر شبیه. برای همینه که با اینکه شاید احیانا این فکر کردن به این چیزاست، به ویژه که در کشوری مثل سوئد زندگی میکنی، میتونه این اطمینان رو بهت بده که بهترین درمانها رو دریافت میکنی. اما تو فامیل زیادی در ایران داری و برخی از اونها مبتلا هستن به سرطان، حالا نمیدونم سرطان پستان یا سرطان چیز دیگری، اما اونها تا چه حد این خوشبینی و این مثبت بودن تو رو ازت یاد گرفتن و تو زندگیشون اعمال میکنن؟ آیا ایران هم به همین اندازه کمک و همکاری با بیماران سرطانی داره تا اونجایی که تو میدونی؟
من فکر نکنم، چون خواهرم هم توی دانمارک هم عملو کرد. این طفلی خیلی ناراحت بود، چند سال رویش از دست داده بود، خیلی بد بود. دختر عموام یکی انگلیسه یکی ایرانه، اینا هم گرفتن. اصلا اونی که تو انگلیسه واقعا حالش بد بود. من همیشه بهش در میزدم، گفتم نه ترسید چیز نمیشه، ولی میگفتش که من نمیدونم تو چطوری میگی سرطانم خوب شده، راحتم، بر من خوش گذشت، من اینجوری بودم، من اونجوری بودم. مگه میشه آدم عمل سرطان انجام بده ولی بیخیال باشه؟ میگفتم خب تو نگاه کن، الان من این حرف به تو میزنم، تو فکر هیچی رو نکن، دو سال دیگه هم باز همین حرف اینو ازت میپرسم، تو حالت خوب شد، این همه ناراحتی کشیدی چی شد؟ نمیگم اونا همشون ناراحت، هم خواهرم هم دخترم هم خدا بیامرزه عمم هم داشت، ولی همشون حالشون روحیشون خیلی بد بود.
اوکی میترا، اما یه اشکالی اینجا پیش اومد. دانمارک و بریتانیا، این دوتا کشور رو بهشون اشاره کردی، احتمالاً عمت ولی در ایران بودن. اما سوال اینه که اونهایی که در ایران هستن و به این مبتلان و در خانواده تو هستن، اونها چه احساسی دارن؟ درمانها در ایران تا چه حد کافیه؟ پزشکان در ایران تا چه حد غمخوار مریضشون هستن؟ و تا چه حد دارو پیدا میشه؟ این داروهایی که برای درمان سرطان لازمه اصلا وجود دارن؟ دسترسی به اونها آسونه؟ چی میدونی در این باره؟
دخترم قرصایی که من میخوردم اینجا به من میداد، اونجا هم به اون داده بودن به ایران، اونم همه اینا رو میخورد، ولی از نظر روحی واقعا صفر بود. اصلا تا اسمش رو صدا میکردم میزد زیر گریه، آخ من سرطان دارم، من میمیرم. من گفتم بابا فکر نکن، چی سرطان داری؟ منم داشتم، منم خوب شدم، منم این سینه تو رو، مال منو بعد دفعه سوم من سینم رو برداشتم، ولی مال تو رو دفعه اول برداشتم. فکر نکن همه اینا میگذره، خوب میشی تو. ولی هیچ کدوم روحیه منو نداشتن. من دوستام هم داشتم، من نمیدونم، من خودم واقعا راحت این مسئله گذشت برای من.
میترا، تا چقدر فکر میکنی که در سوئد بودن کمکی بود به داشتن چنین روحیه‌ای؟ همونطور که هم تو و هم من میدونیم سوئدی ها واقعا آدم های بسیار منطقی هستن، انقدر برخوردشون با بیماری منطقیه، انقدر برخوردشون با مرگ حتی منطقیه که آدمو به حیرت میندازن. بذار یه خاطره من برات تعریف کنم. یک روزی توی فروشگاه بزرگی در سوئد داشتم با گاری حرکت میکردم و چیزا رو برمیداشتم، دیدم یه پرستاری که تو بیمارستان دیده بودمش دوون دوون خودشو به من رسوند و گفت سلام، خیلی خوشحالم که تونستم ببینمت، میخواستم ازت خداحافظی کنم. با ذوق و شوق بهش نگاه کردم و گفتم بازنشسته میشی؟ گفت نه، دارم میمیرم. گفتم ببخشید یعنی چی؟ گفت میدونی 30-40 سال گذشته سرطان داشتم و سرطانم کاملا بهبود پیدا کرده بود، اما به ناگهان بعد از 30-40 سال برگشت و خانم موسنی بود. بهش گفتم ببخشید الان بچه‌ها همسرتون چه حسی دارن؟ گفت نه، نشستیم با هم دیگه صحبت کردیم، همسرم هم بعد از من میره. به عنوان یه ایرانی وقتی با یه همچین صحنه برخورد میکنی، خود به خود آدم مثلا آویزون گردن یارو میشه، میبوستش، گریه میکنه، نمیدونم چی کار میکنه. اما من با وحشت اونجا وایساده بودم و بهش نگاه میکردم، درست جلوی یخچال شیر و ماست و اینها بود، واقعا نمیدونستم سرمو بزنم به این شیشه، الان چه حرکتی باید من انجام بدم. بهش گفتم ببخشید یعنی چی همسر؟ گفت نه، میدونی به طور اتفاقی معمولا چنین اتفاقی به این سرعت نمیفته، اما من و همسرم سالها درگیر سرطان بودیم و سالها زندگی خیلی خوشی داشتیم، بچه‌هامون خیلی بزرگن و خیلی هم باهاشون صحبت کردیم و هیچ ناراحتی نداریم، همه کارهای بعد از مرگ رو انجام دادیم. من بعد از اون با دقت بیشتری به زندگی سوئدی ها نگاه کردم و متوجه شدم که واقعا برخوردشون با مرگ، مریضی، حتی مرگ نزدیکان بسیار منطقی و فهمیده است. رنج و درد میکشن اما شیون نمیکنن، نزد روانپزشک میرن اما شیون نمیکنن، یا رفتارهایی که معمولا انجام میدیم، مثلا تو سرمون میزنیم، موامونو میکنیم، خاکو به هوا پرتاب میکنیم، یا کارهای شبیه به این انجام میدیم، خب البته کمک روحی بزرگیه، اما اونها شاید با رفتن پیش روانپزشک این مشکلات رو کمی حل میکنن. اما تو فکر میکنی بودن در کشور سوئد آموزشی در خوشبین بودن هم بوده برات؟
من وقتی عمل اولمو انجام دادم، منو فرستادن پیش یه روانپزشک. چند جلسه که رفتم گفتش که بیمارستان تصمیم گرفته یه پول مسافرت به تو بده که تو بری مسافرت، از نظر روحی بر تو خیلی خوبه. بر من بلیط گرفتم، من رفتم فرانسه.
یعنی مسافرت هم به آدم کادو میدن؟
بر من دو دفعه که این عمل انجام دادم، هر دو دفعش بر من یه دفعه بلیط ایرانم رو گرفتن، بلیط فرانسه رو با پسرم گرفتن. پدر بچه ها گفت من نمیام، بعد پسرم گرفتن، دوتایی رفتیم.
من فکر کنم این برای شنونده ایرانی یه ذره شوکه آوره.
والا کارهایی که اینجا میکردم، یعنی من اون موقع که عمل انجام دادم، هر هفته باید میرفتیم استخر، دور استخر میوه، شیرینی، قهوه، چای، همه چی روی میز آماده بود. از استخر میمدیم بیرون، قشن چه سویدی باشه چه ایرانی، چه از ممالک دیگه، میخوندن، دست میزدن، میخوردن. خیلی خوشحال و سرحال ما از استخر بیمارستان میمدیم بیرون.
پس یک کلام منظورت اینه که بودن در سوئد کمک بهتری بود برای اینکه آدم خیلی مثبت‌تر به مسئله نگاه کنه؟
دقیقا همینطوره. یکی از فامیلای ما الان سرطان استخوان داره. ما تو ژانویه یه جا مهمون بودیم، این آقا قشنگ دست خانمش رو گرفت، با هم اومدن تو، شام خوردن، بگو بخند، خانمه برد آقا رسوند خونه شون که استراحت کنه، خانمه برگشت پیش ماها، دور هم بودیم. یعنی اصلا از نظر روحی به آقا نگاه میکردی که آخ این الان چند مثلا سه ماه دیگه که از این دنیا میره، اصلا این فکر رو نمیکرد، میگفت، میخندید، میگفت من حالم خوبه، شما خوش بود.
خانم آقا کجایی بودن؟
سوئدی.
بیشک کمک های دولت سوئد و روحیات سوئدی ها تصور میکنم روی تو هم تاثیر بسزایی داشته، اما سوال اینجاست چرا روی بقیه نداشته؟
نمیدونم. میگه من هم دوستان خیلی خوب بودن، اصلا منو تنها نذاشتن، شما خودتون شاهد بودین.
فکر میکنی همبستگی و مواظبتی که به طور معمول ایرانی ها از همدیگه انجام میدن یا اصولا یک عادت شرقیه که به قول خود ایرانی ها تو جون هم میرسیم، فکر میکنی این هم تاثیر بسزایی داشته؟
به نظر من 100% داشته. چون میگم دوستان روحی خیلی قوی به من میدادن، اصلا فکر نکن تا میخواستن یه زده اخم بکنم، ناراحتی من مثلا نشون بدم، یه برنامه اجرا میکردن که مثلا مریضی مزیادم میرفت.
میترا، به عنوان آخرین کلام چی میخوای بگی؟
اولین چیزی که میخوام بگم، خانمهای عزیز خواهش میکنم مواظب سینه‌هاشون باشن، خودشون تو خونه آزمایش کنن که هیچ، برن 100% به ماموگرافی، حتما میرن، مخصوصا از 40 سال به بالا، به خودشون برسن. دیگه الان خدا رو شکر اینقدر راحت شده این عمل سرطان سینه، فکر کنم دیگه از عمل لوزم راحت تره. و این هم فکر میکنم که خوشبینی باعث میشه که این مریضی راحت تر از بین بره. در آخر بگم که سرطان سینه رو اگه به موقع بفهمیم 99% قابل علاجه. خوشبین باشید. 50% این بیماری بر اثر روحی است.
خب دوستان، نظرتون درباره این چهارمین پادکست چکاپ و همچنین پرسش‌هاتون رو میتونید در تلگرام با شناسه @چکاپفردا با ما در میون بگذارید و در پادگیرهایی مثل کاست باکس و اپل پادکست هم مشترک چکاپ بشید. تا چکاپی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.
دست میکشم بی تو زندگی، نه فقط دارم کاش میدونستیم راه فرارمون کجاست از این قفس، کاش میدونستیم آخرین بار ما آخرین دفعه. با دو تا دستات رو عشق رو یه طرف من جای خالیت گریه های بی صدا،
سعی کن به چیزهای خوب فکر کنی، فقط سعی کن به چیزهای خوب فکر کنی، سعی کن به چیزهای خوب فکر کنی، فقط سعی کن به چیزهای خوب فکر کنی. مثلا پنجره را باز کنی، درست روبرویت، درست روبرویت درختی برخصد با میوه های قرمز آویزان شده از گوشت، یا سر یک چهارراه شلوغ دوست قدیمیت را ببینی و محکم بغلش کنی، یا در جیب پیرهن کنت پول پیدا کنی. سعی کن به چیزهای خوب فکر کنی، فقط سعی کن به چیزهای خوب فکر کنی، سعی کن به چیزهای خوب فکر کنی، فقط سعی کن خوب فکر کنی، خوب فکر کنی. یا کلید که در قفل میچرخانی و وارد خانه میشوی، بوی غذا گیجت کند، به موهای مادرت فکر کن، به دستان پدرت، به چشمان خواهرت، به نیمه خونک متکا در تابستان فکر کن، به خیابان شلوغ، آدمهای شاد، به کسی که هزار سال پیش دوستش داشتی فکر کن، به یک رشت دو نفره، به دریا، به این که تمام دنیا را قدم بزنی، قدم بزنی، قدم بزنی. سعی کن به چیزهای خوب فکر کنی، فقط سعی کن به چیزهای خوب فکر کنی، سعی کن به چیزهای خوب فکر کنی، فقط سعی کن. بکن وقتی که لای موهایت می پیچد، برخصی چنان میانه میدانم آرزوست، به یک آزادی بلا منازف بکن، سعی کن به چیزهای خوب فکر کنی،
فقط سعی کن به چیزهای خوب فکر کنی.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420-725-970-30.
میخوام هر چی که دارم به تو تقدیم کنم، همه دل خوشیامو با تو تقسیم کنم، همه اعضای تنم تنها از عشق تو پرن، اگه سهم تو نباشن به چه دردی میخورن.
سعدی،
کرمانشاه،
کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان اشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
خدا کنه که همیشه یکی عاشق یکی شه، بدونش مگه زندگی میشه؟ نه نمیشه، نه نمیشه. خدا کنه که برای دلم بمونی همیشه، بدون تو مگه زندگی میشه؟ نه نمیشه، نه نمیشه. از راب درم کرده نگاه تو خدا میداند، ما قسمت هم هستیم، عشق من خدا میخواهد. از راب درم کرده نگاه تو خدا میداند، ما قسمت هم هستیم، عشق من خدا میخواهد، عشق من خدا
میخواهد.
را به درم کرده نگاه تو خدا میداند ما قسمت هم هستیم عشق من خدا میخواهد از را به درم کرده نگاه تو خدا میداند ما قسمت هم هستیم عشق من خدا میخواهد عشق من خدا
آینده بی تو من از هر ثانیه بی تو می ترسم هنوز خیلی دوست دارم از این که اینو ندونی می ترسم داری بی من کجا میری از این که تنها بمونی می ترسم میترسم برگردشم تو بی من نمیتونی بمونی هنوز اونقدر تو رو میخوام که نذارم دور بمونی برگردشم تو بی من نمیتونی بمونی هنوز اونقدر تو رو میخوام که نذارم بمونی برگرد عشقم برگرد عشقم من از فردای این خونه از هر چی که بینمونه میترسم یه نشونه از جای خالی از این نشونه میترسم از این جای خالی که نباشی خالی میمونه میترسم برگردش خم تو بی من نمیتونی بمونی هنوز اونقدر تو رو میخوام که نذارم دور بمونی برگردشتن تو بی من نمیتونی